شما شنوندگان عزیز، در نام خدا، خداوند آرامش، که میخواد هر یک از شما راه عدالتی رو که اون خودش مقرر کرده درک کنید و تسلیم اون بشید و تا به ابد با او آرامش داشته باشین، برنامه خودمون رو آغاز میکنیم. خیلی خوشحالیم از اینکه یک بار دیگه با برنامه طریق عدالت در خدمت شما هستیم. امروز قصد داریم داستان نوح نبی رو به پایان برسونیم. اول از همه بیایید مروری داشته باشیم بر اون چه که در دو درس گذشته درباره نوح و طوفان عالمگیر خوندیم و یاد گرفتیم. در باب 6 کتاب پیدایش دیدیم که شرارت در زمان نوح بسیار زیاد شده بود و تمام تصورات دل انسان به شرارت گرایش داشت. به همین دلیل خدا تصمیم گرفت طوفانی بر زمین نازل کنه و هر گناهکاری رو که از گناه خودش توبه نکرده و به سوی خداوند بازگشت نکرده از روی زمین محو کنه. در آن روزگار فاسد و پر از شرارت تنها یک انسان خدا رو خوشنود کرده بود و اون انسان نوح بود. نوح به خدا توکل کرد و اون رو دوست داشت. به همین دلیل که روزی خداوند با نوح سخن گفت و به او فرمان داد تا کشتی بزرگی بسازه تا پناهگاهی باشه برای او، خانوادش و حیوانات تا بتونن از طوفان در امان باشن. نوح به مدت 100 سال به همراه خانواده‌اش در حال ساختن کشتی بود و انسانها رو تشویق می‌کرد که توبه کنند و به کلام خدا ایمان بیارند. با این حال هیچ کس به بشارت نوح توجهی نمی کرد. هیچ کس واقعا به اون چه که نوح درباره طوفان آینده می گفت ایمان نداشت. به هر حال کشتی آماده شد. زمان اون فرا رسیده بود که خدا دنیای شرور رو داوری بکنه. خدا برای مدتی طولانی نسبت به استهزا کنندگان خودش صبوری کرده بود، اما دیگه کاسه صبر او لبریز شده بود. پس خدا به نوح گفت به امرای خانوادش و 7 جفت از هر حیوان پاک و 1 جفت از هر حیوان ناپاک به کشتی داخل بشه. همون گونه که خدا فرمان داده بود، نوح و خانواده‌اش به همراه حیوانات وارد کشتی شدند و کتاب مقدس اینطور میگه: خداوند در را بر او بست. خدایی که در نجات رو برای فرزندان آدم باز کرده بود، حالا در رو میبنده. روز رحمت خداوند سپری شده و روز خشم مهیب اون فرا رسیده بود. سپس رعد و برق و زمین لرزه سخت اتفاق افتاد. باران به شدت میبارید و سیلی عظیم جاری شده بود. هر کسی در پی این بود که بر روی کوهی بره، اما هیچ کس نمیتونست از خشم مقدس خدا در امان بمونه. کسایی که نوح رو استهزا کردند و کلام خدا رو نپذیرفتند، حالا حقیقت رو می دونستند، اما دیگه دیر شده بود. دوره نجات سپری شده بود و خداوند در رو بسته بود. به مدت 40 شبانه روز از آسمان بارون بارید و از چشمه‌های زمین آب فوران می‌کرد، به طوری که حتی کوه‌ها رو نیز آب فرا گرفت، اما کشتی بر روی آب‌ها شناور بود. همونطور که کتاب مقدس در پیدایش اینطور میگه: هر ذی جسدی که بر روی زمین حرکت میکرد، از پرندگان و چارپایان و وحوش و همه انبوه جنبندگان کوچک روی زمین و همه آدمیان تلف شد. تنها نوح باقی ماند و آنها که با وی در کشتی بودند. بنابراین کتاب مقدس اینطور میگه: خدا همان گونه که وعده داده بود مجازات کرد. هر کسی که وارد کشتی نشده بود هلاک شد. خداوند نسبت به کلام خود وفادار است. اما بر سر کسایی که در روی کشتی اومده بود چی اومد؟ آیا خدا نوح و خانواده‌اش رو فراموش کرده بود؟ خدایی که پرندگان آسمان رو خوراک میده و حتی یکی از آنها بدون اراده خداوند به زمین نمیفته، اونها رو فراموش نکرده بود. بیایید ببینیم که در باب 8 کتاب پیدایش چه نوشته و چه اتفاقی میفته. کتاب مقدس در کتاب پیدایش اینطور میگه: و اما خدا نوح و همه وحوش و چارپایان را که با او در کشتی بودند به یاد آورد و خدا بادی بر زمین وزانید و آب فروکش کرد. در روز هفدهم از ماه هفتم کشتی بر کوههای آرارات قرار گرفت. پس می‌بینیم که خدا نوح و تمام کسانی را که در کشتی بودند نجات داد. او بادی بر زمین وزانید تا آبها فروکش کنند. خدا کشتی رو طوری هدایت کرد تا بر کوهی به نام آرارات قرار بگیره. پس از اینکه نوح و خانواده‌اش به مدت یک سال و یک هفته در کشتی بودند، قسمت اعظمی از آبهایی که زمین رو پوشونده بودند خشک شدند. پس خدا به نوح گفت: از کشتی بیرون بیا، تو و زنت و پسرانت و زنان پسرانت همراه تو. پس نوح و خانوادهش از کشتی خارج شدند و نیز تمام حیوانات همراهشون. پس از اینکه نوح بیرون آمد، مذبحی بنا کرد و برخی از حیوانات و پرندگان پاک رو برای خداوند بر روی مذبح قربانی کرد. تا حالا شنیدید که نوح پس از ترک کشتی چه کار کرد؟ بله، او برخی از حیوانات پاک رو قربانی کرد و اونها رو بر مذبحی که ساخته بود سوزانید. خداوند شریعتی را که خود گفته بود فسخ نکرده بود. طبق کلام خدا در عبرانیان باب 9، بدون ریختن خون آمرزشی نیست. گرچه این طوفان عظیم اکثر گناهکاران رو از صحنه زمین محو کرده بود، اما گناه همچنان در دل فرزندان آدم ریشه کرده بود. همون گونه که دیدیم، قربانی این حیوانات بنیادی بود برای راه نجاتی که خدا مقرر کرده بود. قربانی هایی که اجداد ما در آن روزگاران انجام می دادند، نمادی بودند از نجات دهندهی که باید می آمد و خون خودش رو در راه کفاره گناهان فرزندان آدم می ریخت. به همین دلیله که هنگامی که نوح کشتی رو ترک کرد، اولین کاری که انجام داد ریختن خون حیوان بود. پس با این کار به فرزندان و نوه‌های خود نشون داد که قوانین خدا تغییر نکرده و همچنان مزد گناه مرگ است و بدون ریختن خون آمرزشی نیست. بنابراین کتاب مقدس در پیدایش اینطور می‌فرماید: و رایحه خوشایند به مشام خداوند رسید. آنگاه خدا نوح و پسرانش را برکت داد و به ایشان فرمود: بارور و کثیر شوید و زمین را پرسازید. من عهد خود را با شما استوار می‌گردانم که دیگر هرگز هر زی جسد به آب طوفان هلاک نشود و دیگر هرگز طوفانی نباشد که همه زمین را ویران کند. و خدا گفت: این است نشان عهدی که من میان خود و شما و هر جانداری که با شماست برای همه نسل‌های آینده می‌بندم. رنگین کمان خود را در ابر قرار دادم و آن نشان عهدی خواهد بود که میان من و زمین است. هرگاه ابرها را بر فراز زمین بگسترانم و رنگین کمان در ابرها پدیدار شود، آنگاه عهد خود را با شما و هر جاندار زی جسد به یاد خواهم آورد و آبها دیگر هرگز سیل نخواهد شد تا هر زی جسد را هلاک کنم. در آیاتی که خوندیم واژه‌ای هستش که خدا اون رو 4 بار تکرار میکنه. و متوجه موضوع شدید؟ این واژه عهد است. در کلام خدا عهد قول یا وعده‌ای خاصه که خدا به انسان میده. خدا نگه دارنده عهده. خدا وفاداره و میخواد وفاداری خود رو به فرزندان آدم نشون بده. بنا به همین دلیل هستش که او به خاطر نیکویی خود عهدی با نوح و نسل پس از اون بست و گفت: آبها دیگر هرگز سیل نخواهد شد تا هر زی جسد را هلاک کند. این همون چیزیه که خدا وعده داده و اون عهد خود را تنها به سخنش محدود نکرد، بلکه رنگی کمان در ابر قرار داد تا تأییدی باشه بر عهد او. میدونستین رنگین کمان زیبایی که گاهی پس از باران در ابرها مشاهده میکنید نشانی از وفاداری خدا؟ هر وقت که رنگین کمانی در ابر میبینید، خدا میخواد به ما بگه که این وفاداری نسل اندر نسل ادامه پیدا میکنه. خدا رنگین کمان رو در ابرها قرار داده تا نشانی باشه بر این عهد که او دیگه دنیا و حیات درون رو با آب غرق نمیکنه. حقیقتاً که خدا عهد خود رو نگه میداره و خداوند ما امینه. در مورد بقیه عمر نوح وقایع دیگری هم وجود داره که میتونیم به اون ساعتها صحبت کنیم، ولی متاسفانه سخن بسیار است و وقت اندک. با این حال شما خودتون میتونید در باب نوح از کتاب پیدایش این وقایع رو مطالعه کنید. میبینید که نوح پس از طوفان 350 سال دیگه هم زندگی کرد و در پیری به نزد خدا به آسمان برده شد. میتونیم با یک یا دو سال اون چه که درباره زندگی نبی خدا نوح گفتیم خلاصه کنیم. تفاوت میان نوح و مردم زمان خودش واقعا چی بود؟ نوح برای اینکه رضایت خدا رو حاصل کنه چی کار کرد؟ او فقط یک چیز انجام داد و او اینه که به کلام خدا ایمان آورد. به همین خاطره که نوح به همراه مردم روزگار خودش هلاک نشد. به آنچه خداوند در عبرانیان باب 11 درباره نوح شهادت میده گوش بدید. با ایمان بود که نوح هنگامی که از جانب خدا درباره اموری که تا آن زمان شنیده نشده بود هشدار یافت، آن را با خدا ترسی به جد گرفت و برای نجات خانواده خیش کشتی ساخت. او با ایمان خود دنیا را محکوم کرد و وارث آن پارسایی شد که بر ایمان استوار است و بدون ایمان ممکن نیست بتوان خدا را خوشنود ساخت. پیش از اینکه از شما عزیزان خداحافظی کنیم، دو مفهومی که باید اونها رو به خاطر بسپاریم. مفهوم اول رو براتون میشکافیم. چه چیزی باعث شد نوح رضایتمندی خدا رو به دست بیاره؟ بله، ایمان او. نوح به خدا ایمان آورد. اون به اون چه که خدا گفته بود ایمان آورد. او به خداوند اطمینان داشت و در حالی که دیگران کلام خدا رو رد کردن، او از آنها اطاعت کرد. این ایمان نوح بود که باعث شد خدا او رو از نسل شروری که در اطراف او بودن رها کنه و نجات بده. بله، شنوندگان عزیز، آیا به اون چه خدا گفته ایمان دارید؟ اراده خدا برای هر یک از ما اینه که به کلام او همچون نوح ایمان بیاریم. دومین مفهومی که ما باید از داستان نوح به خاطر بسپاریم، حتی از ایمان نوح هم مهمتره. میدونید چیه؟ این موضوع وفاداری خداونده. چرا وفاداری خدا خیلی مهمتر از ایمان نوحه؟ چون اگر خدا در عهد خود با نوح وفادار نبود، دیگه ایمان نوح منفعتی براش نداشت. همه ما میدونیم هر وقت که به کسی که به قول خودش وفا نمی کنه اعتماد می کنیم چه فاجعه‌ای به بار میاد. فرض کنید دوستی دارید که به شما قول میده و میگه فردا براتون یک کیسه برنج میارم. شما به اون اطمینان می کنید، اما اگه اون کیسه برنج رو نیاره چه اتفاقی میفته؟ شما ناامید میشید، شاید هم عصبانی. اعتمادی که شما به دوست خود داشتید بی‌ارزش میشه. چرا؟ چون دوست شما به قول خودش وفا نکرد و شما به کسی اعتماد کردید که امین نبود. اما خداوند چنین نیست. کتاب مقدس چنین می‌فرماید: اگر بی وفا شویم او وفادار خواهد ماند، از آن رو که خیشتن را انکار نتواند کرد. زیرا آدمی جملگی چون علف است و جلالش یک سره به سان گل صحرا. علف خشک گردد و گلها بریزند، اما کلام خداوند جاودان ماند. و این است آن کلام که به شما بشارت داده شد، آن که بر او توکل کند سرفگنده نگردد. بله، خداوند امین است. او به اون چه که وعده داده همیشه عمل خواهد کرد. در داستان نوح میخونیم که چگونه خدا به تمام چیزهایی که میگه عمل میکنه. میخونیم که خدا همونطور که وعده داده بوده تمام کسانی را که وارد کشتی شدن نجات داد و به کسانی که بیرون کشتی بودن داوری کرد. همینطور دیدیم که خدا گناهان نوح رو بخشید، زیرا همون گونه که به وی گفته بود او خون حیوان را قربانی کرد. و دیدیم که خدا چگونه رنگین کمان در ابرها قرار داد تا نوح و تمام انسانها فراموش نکنند که خداوند امین است. شنوندگان عزیز، اگه تمام اون چرا که امروز با هم صحبت کردیم فراموش کردید، این یک موضوع رو فراموش نکنید که خداوند امین است. او هیچ وقت نمیتونه بر خلاف کلام خود عمل کنه. او هرچی که وعده داده انجام خواهد داد، حتی اگر به نظر برسه که در انجام وعده‌هاش تأخیر کرده. خداوند امین است، آنکه بر او توکل کند سرافگنده نگردد. پس بیایید به خدا ایمان بیاریم و با فروتنی کلام اون رو بپذیریم و از داستان نوح و طوفان عظیم درس عبرت بگیریم و نوح رو که به کلام خدا ایمان آورد سرمشق قرار بدیم. در اینجا برنامه ما به پایان میرسه. امیدوارم که این برنامه باعث برکت شما عزیزان شده باشه. ما مشتاقانه منتظر شنیدن نظرات، پیشنهادات و سوالات شما عزیزان هستیم. شما میتونید با راه‌های ارتباطی ما در تماس باشید. در اینجا از شما دعوت میکنم به آیه بی‌نظیری از کلام خدا گوش بدید و به جان بسپارید. اول قرنتیان و اول پتروس. خدا امین است، آنکه بر او توکل کند سرافگنده نگردد. آمین. خدا همه شما عزیزان رو برکت.
شما می توانید با ما با شماره واتساپ 2031-638-9898-98 با ما تماس بگیرید و همینطور از طریق ایمیل با ایمیل wrpersian@gmail.com می توانید با ما در تماس باشید. wrpersian@gmail.com.
خدا.
شالوم شالوم،
با شادی در رو، با لبخند و سرور هم گویی سلام.
شالوم شالوم،
با شادی در رو، با لبخند و سرور هم گویی سلام.
شالوم شالوم.
با شادی سرایند زمین شادی کند.
شالوم شالوم،
همه ملت ها با شادی سرایند زمین شادی کند.
شالوم شالوم.
شادی در روح، با لبخند و سرور به هم گوییم سلام.
شالوم شالوم،
با شادی در روح، با لبخند و سرور به هم گوییم سلام.
شالوم
با روح و با ایمان در باد و طوفان ها.
شالوم شالوم،
همه ملت ها با شادی سرایند زمین شادی کنند.
شالوم شالوم،
همه ملت ها با شادی سرایند زمین شادی کنند.
شالوم شالوم.
بالا ترین عیسی خداوند. او هللویا شاه شاهان از تا ابد. آمین. دانی که عیسی
امیدواریم که این برنامه باعث برکت شما شده باشد. اگر در مورد این برنامه سوالی دارید، می توانید با شماره واتساپ 2031-638-9898-98 با ما در ارتباط باشید.